خب پرسش پاسخ شماره 16، امروز هم 16 آبان 86 هست.
امروز 16 همه؟
بله. آقا محمد نوشتن که با سلام، در کتاب تفکر زائد در مورد سیستم اتوکاندیشنینگ مختصری توضیح داده اید، لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدهید. این سیستم این روزها به صورت‌های مختلف از قبیل تفکر مثبت، تکنولوژی فکر، قدرت فکر، برنامه‌ریزی ضمیر ناآگاه و غیره تردید می شود و دستندرکاران آنها مدعی هستند که راه سعادت را یافتند. سوال دیگر هم این است که آیا در انسان فعلی اصولاً مثبت اندیشی ممکن است و اگر ممکن است آیا دردی را هم دوا می کند؟
خب حالا من امیدوارم که توی کتاب جدیدی درباره تفکر مثبت، تکنولوژی فکر، که اصلا من نمیدونم یعنی چی تکنولوژی فکر، مگر فکرم ماشینه که تکنولوژی داشته باشه. قدرت فکر حالا قابل بحث، قابل تعمله.
یه در مهندسی فکر میگم.
آره. بی‌معناست. مهندسی فکر یعنی چی؟ بحث هست.
نه، صدا میگیره.
آها. برنامه ریزی ضمیر ناآگاه، این دیگه چقدر مهمه اگر چنین چیزی واقعا بگم. برنامه ریزی ضمیر ناآگاه یعنی چی؟ ضمیر ناآگاه یعنی اون چیزی که من ازش خبر ندارم. حالا که وقتی ما صحبت از برنامه ریزی میکنیم یعنی یه چیزی که میدونم، نه؟
اینا تا جایی که من میدونم معتقد هستن که مثلا شما اگه یه چیزایی رو به ضمیر ناخودآگاهتون تلقین بکنید،
اون دیگه ضمیر ناآگاه نیست تلقین کردن.
مثلا یه چیزی که الان هست،
این از چیزای همون اتوکاندیشنینگه، متفرعات اتوکاندیشنینگ که خود رو آدم میتونه شرطی کنه. به هر حال مثلا تفکر زاده بخونید، تفکر زاده بیشتر بخونید. بعد
یادگیری زبان انگلیسی در خواب مثلا یکی از این مصداق همین موضوعات، میگن تو خواب که هستی زبان انگلیسی بهتون یاد میدی.
من بعید میدونم، باید میدونم چند چیز این ادعای تبلیغاتی زیاده، ولی بعدها برنامه ریزی ضمیر ناآگاه به نظر من معنای واقعی نداره. سوال بعدیش اینه که بعد میگه اینا به دستندرکاران اینها مدعی هستن که راه سعادت رو یافتن. اگر یافتن خب یافتن، اگر واقعا به سعادت میرسن خب برن ببینن کجا سعادت. سوال دیگر هم این است که آیا مثبت اندیشی ممکن است؟ مثلا مسئله ما اندیشه نیست، یا مثبت اندیشی یا منفی اندیشی نیست، این که نوعی تفکر توهمی ما داریم که این اسباب رنج ماست. همین مثبت اندیشی یعنی چه؟
اون چیزی که شما توی آثارتون در مورد مثبت اندیشی و منفی اندیشی آوردید با این چیزی که این آقا نوشتن من فکر میکنم متفاوت باشه. اون مثلا
بله،
نگرش نگیشن یا احتمایی که شما به عنوان
یا منفی، این تفکر اکتیو رو این ما میگیم مثبت اندیشی، تفکر پسیو رو میگیم منفی اندیشی. و ذهن باید در کیفیت پسیو باشه. پسیو به این معنا که فقط این مبل رو به صورت مبل ببینه، نه به صورت مبلی که اعیانا داره یا فقرا. بله. این چطور تفکر زاید رو نخوندن با دقت که این سوالات رو میکنن، که هنوز مثلا آقای محمد هنوز متوجه نشده که منظور تفکر زاید از مثبت اندیشی و منفی اندیشی چیه. بیم سراغه.
سلام آقای مصطفی. آقای مصطفی شما چگونه تمام مشکلات روحی روانی انسان را ناشی از فکر میدانید؟ چون زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم، بدون مقدمه میروم سراغ یک موضوع که شاید کمتر شخصی جرأت مطرح کردن آن را داشته باشد. آقای مصطفی، به نظر من خود نظام کائنات به وجود آورنده اصلی یه تمام درد و رنج در آدمی زاد است، نه تماما فکر و ذهن آدم ها. مثلا من خودم از وقتی خودم رو شناختم با چهره بسیار پر عیب و نقصم با مشکل مواجه بودم، به طوری که کم کم از اجتماع گریزان شدم و اکنون هم به یک انسان افسرده که در تمام زمینهای زندگی شکست خورده است تبدیل شدم و شب و روز آرزوی مرگ دارم. خواستم نظر شما رو در مورد این نوع بی‌عدالتی بدانم، چون به نظر من زیبایی یک مسئله فطری و ذاتی بشر هست و همه انسان‌ها خود به خود زیبایی را نوازنده روح در می‌یابند و از زشتی گریزانند و این مسئله را ذهن و فکر بشر ایجاد نکرده، بلکه یک امر اصیل و فطری است. خواستم نظر شما را در مورد این بخش از بی‌عدالتی نظام کائنات بدانم. داخل پرانتز البته می‌دانم که این مسئله تمام مشکلات بشر نیست، ولی به هر حال عده‌ای با آن درگیر هستند. حتی روانشناسان می‌گویند افرادی که ظاهر بهتری دارند از زندگی شادتری برخوردارند. در پایان امیدوارم مرا متهم به سطحی نگری نکنند.
چرا متهم به سطحی نگری می‌کنند؟ برای اینکه انسان‌ها هزاران مسئله دارن، مشکل دارن. تو از صبح تا شب، حالا تو اگر زشتی، خب بگیم مسئله تو اینه. مسئله میلیون‌ها انسانی که هم خوشگلن، زیبان، هم ثروتمندن، هم شغل خوب دارن، اینی که فکر زائد دارن. تفکر زائد اسباب رنجشونه. من ممکنه یه مثلا فرض متوسط باشم از نظر فیزیکی، ولی بلا انقطاع به خودم میگم چون من پدرم سفور بوده، گرد و فروش بوده، آدم حقیری هستم. چون نتونستم به ریاست برسم، آدم حقیری هستم. آیا اینا رو فکر ایجاد میکنه یا نه؟ بنابراین چرا این سوالا رو میکنی؟ شما یه مورد رو میگیرید، یه مورد خاص رو. انسان در قطعه قرنها این همه مسئله داشته. هیتلر هزاران انسان زیبا رو کشت به دلیل فکر، نوع فکرش که میگفت ما نژاد برتری. تیمور لنگ همینطور، کی همینطور. اینا فکر ایجاد نمی کنه. و تو هم الان با همون سر شکل فیزیکی که داری تعبیرش نکن به زشتی. ببین چه مسئله‌ای داری. هیچ نمیدونم روشنه.
خب میگه اصلا قابل تعبیر نیستش که مطلب. میگه واقعیته.
میگه واقعیته.
خب میگه خودش میگه فطرتاً، یعنی اینو فکر ایجاد نکرده که زیبایی بهتر از زشتیه. این فطرت انسان زیبایی رو بیشتر قبول داره. یه چیز واقعیه.
حالا میشه چه علاجی براش؟ ما صحبت از مسئله می کنیم که علاج براش وجود داشته باشه. به فرض این که طبیعت، کائنات بی عدالته، من چه کار میتونم بکنم؟ چرا تو به اون مرد نمی اندیشی که به اون انسانی نمی اندیشی که کور به دنیا آمده؟
اونم همینجور، اونم ممکن باشه.
خیلی خوب باشه، من چه کار کنم؟ چی بگم؟ ها؟ چی میتونم بگم؟
خب بگه آیا شما معتقد هستید که نظام کائنات بی‌عدالتی درش هست؟
فرض کنید من معتقد باشم یا نباشم چه تأثیری داره در اصل موضوع؟
نه، این میخواد نتیجه بگیره که رنج بشر رو همه تماماً بوده فکر نیست. یه سری از رنج ها هستش که معلومه
یه مقدارش در حیطه فکر هست. اینی که من 70 ساله دارم میاندیشم که آدم بدبخت بی عرضه عقب مانده هستن، فکرم داره ایجاد میکنه. بس دارم. در حالی که نه شکلم بده، نفس زندگی بد بوده. مثلا
پس شما نقطه اصلی صحبتتون سر این موضوعه
که مقدار زیادی از رنج های انسان حاصل اندیشه است. اینو برطرف کن، این رنج ها رو، از طریق نیندیشیدن به اونها، از طریق تعبیر نکردن. این که من مثلا اگر واکسن باشم توی خیابون و پسرم دوستان پسرم بیان از کنارم بچم رنج میکشم، این یک رنج واقعیه؟
یا
به
این دید اصلا با این دید نگاه کن که مثلا دیگری زشته، اگه خودت زیبا بودی یکی دیگه زشت بود چطور باید مسئله بود؟
من
با دید من نگاه میکنی برای درد آره؟
اون موقع نمیگفتی کائنات بی عدالته؟
این دید منه که غیر قابل تعاملش میکنه.
خب سوال بعدی آقای عطاءالله گرمسیری پرسیدن با سلام، منظور آقای مصطفی از صفات فطری چیست؟ آیا منظور ایشان ژنتیک هست؟ مثلا اجتماعی بودن یا شجاع بودن ژنتیکی هستند؟ فرق ژنتیک با فطرت و ذات چیست؟ مرز آنها کدام است؟
تو این زایده فکری رو بردار، خودت فطرتت رو تجربه کن و ببین با ژنتیک با ژن یکیه یا نه.
خانم بهار رفیعی پرسیدن سلام، نمیدونم سوال شخصی هست یا نه، ولی تنها کسی که یادم اومد که شاید بتونم ازش جواب بگیرم شما بودید. اگه جواب ندادید مثل بار قبل ناراحت نمیشم. بار اولم نیست که جواب نگرفتم، اما این دنیا در نظر من یه لجنزار کامله. فساد اجتماعی، بیکاری و فکر کنم دیگه لازم نباشه ادامه بدن. حالا تو این اوضاع من علاقه شدید داشتم که یه باری که تازه فهمیدم چیه رو بذارم زمین، اما نمیشه. فکر راهی واسه درآمد، ادامه تحصیل و اطرافیان و آدمایی که فقط اسمشون موجود زنده است چطور میشه وقتی نمیدونی پول شهری از کجا بیاری؟ چطور میشه به سکوت رسید؟
خب من نمیدونم سوال این مشخصا چیه. من میگم تو یه مسئله داری که باید پول شهریت رو بدی. اگر میتونی فکر کن، پیدا کن راهشو. اگر نمیتونی من چی بگم؟ فقط وقتی نتونستی پیدا کنی یک رنج مضاعف برش اضافه نکن. نتونستم من بچم و مدرسه بفرستم، چرا این رنج رو برش اضافه کنم که من چه موجود بدبختیم؟ چرا بعد اینو بیاندیشم؟ نتونستم من بچم و مدرسه بفرستم، بچه من معتاده، نتونستم جلوشو بگیرم. خب چرا رنج بکشم؟ نتونستم، تمام شد.
آقای خانم الف دال نوشتن مصفا، یادت هست که در یکی از کتابهایت خود را 12 سال اسیر سیستم هورنای به قلم داده بودی و به قول خودت به همه توصیه‌های او هم عمل کرده بودی و باز نتیجه نگرفته بودی. حالا نوبت خود توست، بگو به من مصفا که من به کدام یک از توصیه‌های تو عمل نکردم، کدام یک از لمهای تو را به کار نبستم، کدام یک از کتابهای تو را نخوندم. اما این هویت فکری تکان نخورد که نخورد، سر جایش ایستاده، محکمتر از قبل و انقریب است که کارم رو به جنون بکشنم. ممکن است بگویی که تو کتابهای مرا نفهمیده ای، یا لمهای مرا درست به کار نبسته ای، یا هنوز سطح آگاهیت نسبت به مسائل هویت فکری کم است. اما باور کن که هورنا یا فروید و غیره هم به هر منتقدی از جمله خود تو میتوانند همین پاسخ را بدهند. هورنای هم میتواند بگوید که مصفا تو در آن 12 سال حرفهای مرا درست نفهمیده بودی. چون این پاسخ قانع کننده نیست، سوالم را تکرار میکنم. مصفا، من به کدام یکی از توصیه‌های تو عمل نکردم؟ کدام یکی از کتاب‌های تو را نخواندم؟ کدام یکی از لمهای تو را به کار نگرفتم؟ چرا پس از حدود 3 سال درگیری با حرفهای تو هنوز هیچ تغییری در خود احساس نمیکنم؟
به این لمه من عمل نکرده ای که من میگم به جای فکر سعی کن بیشتر حس کنی زندگی رو. به این عمل نکرده ای که هر چیز رو همونطور که پیامبر گرامی اسلام میفرمان به عنوان یک واقعیت نگاه کن، تفسیر نکن، هیچ چیز رو تفسیر نکن. آیا تو به اینا عمل کرده ای؟ آیا چیزها رو تفسیر نمی کنی؟ من میگم که درک کن که ما اسیر یک دوگانگی هستیم، یکی از دوگانه ها یک شلاق ملامته که بلا انقطاع ما رو میکوبه، میگه تو حقیری باید متشخص بشی. آیا تو این دو کاذب بودن این دوگانگی رو درک کرده؟ همونگونه که مولوی میگه که خواجه یک غلام احول داشت. احول یعنی کسی یک پدیده رو دوتا میبینه. تو آیا اینو درک کرده که ذهنت داره یک پدیده رو دوتا میبینه؟ به کدوم عمل کردی؟ کدوم درک کرده ای؟ ها این جوابه. و اگر فکر میکنی که کتابای منم مثل هورنای که منو فریب داره تو رو فریب میده، برو دلشون کنو، برو به کار خودت، هر کاری دلت میخواد بکن. واسه نه؟
توی وبلاگتون شما یه مطلبی نوشته بودید در مورد زمان. آقا منصور این مطلب رو در مورد اون وبلاگتون نوشتن. با دید بسیار جالبی قضیه زمان ذهنی مطرح شده است. زمان نه به لحاظ واقعی و نه به لحاظ ذهنی وجود ندارد. این مطلب شما بود. و در واقع نیاز شدید به حفظ خود کاذب ما را معتاد به زمان کاذب اندیشی کرده است. پرسش: آقای مصطفى، چرا خروج از زمان ذهنی در زمره کلیدهای دهگانه جنابعالی مفقود است؟ در صورتی که مولوی هم بر آن تاکید دارد. ظاهراً در جلسه ای تکنیک هایی که ذهن را در زمان حال نگه می دارند را چاره اساسی ندانستید. آیا بدون آگاهی از موضوع هویت فکری، صرف بودن در زمان حال که خود مستلزم ترک اعتیاد به زمان کاذب است، چاره ساز نیست؟
چرا؟ علت این که من زمان رو مطرح نکردم این که الان در شرایط فعلی بیگانه حاکم بر ماست که نمیذاره در حال باشیم. اینو دیشب به مجید گفتم، میگن یه کتابی در اومده به نام قدرت اکنون. خب این خوبه، قدرت اکنون شعار خیلی خوبیه که در حال باش، ولی من انسان هویت فکری که اسیر یک بیگانه ای هستم که مدام داره فشار میاره به ذهن من که تو حقیر بوده ای باید متشخص بشی، یعنی از حال منو خارج میکنه، من چه کار میتونم بکنم؟ در زمان نمیتونم بمونم، در زمان حال نمیتونم بمونم. به این جهت من اینو یک کلید کارساز نمیدونم. آگاهی رو من اساسی ترین کلید میدونم.
آقای محمد دامنپاک در مورد کتاب تفکر زاید شما یه یادداشتی نوشتن که آثار این مرد خردمند جزء گرانبهاترین آثاری است که در طول زندگی خواندم و ده‌ها جلد از آن را به دوستان داخل و خارج کشور توصیه و هدیه کردم و آثار مطالعه آن را در وجود این افراد مشاهده نمودم. البته برای بعضی تحفه بازرگان بود و زندگیشان را به کلی عوض کرد و بعضی متاسفانه از کنار آن به سادگی گذشتند و من شدیداً حسرت خوردم و خود را این گونه تسلا دادم که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست،
در باغ لاله روید و در شورزار گل. خب از صمیم قلب از مصطفی تشکر میکنم. سوالی نداره؟
یه به صدا نظر دارم. چرا گوندید گل؟
همینجوری.
خب آقای محمد آقا نوشتن که سلام بر آقای مصطفى، منظور از این که فطرت انسان نو شونده هست چیست؟ آیا فطرت دائما در حال تغییر است؟ این نو شوندگی در چه زمینه هایی است؟
این منظور از نو شوندگی مثل آبه، نه این که مثلا فرض الان مثل چوب باشه بعد بشه مثل آهن، بعد اینجوری بشه بعد اونجوری بشه. ماهیتش یکیه، ماهیت فطرت یکسانه، مثل آب، مثل هوا، هوا هواست ولی هی عوض میشه.
در ادامه سوالشون همین اشاره کردن که آیا به عنوان مثال آیا ممکن است که شخصی امروز به طور فطری
این در حالت چیز نیست، این در ارتباط با فطرت نداره. زندگی واقعی من اقتضا میکنه که امروز کشاورزی کنم، مثلا فردا آهنگری، اون یه عمر دیگری، اون در ایده اندیشه است، تفکر، تعقل، اندیشه.
یعنی این که انسان اصلا یه شغلی امروز خوشش بیاد فردا یه شغلی دیگه خوشش بیاد، ارتباطی فطرت
نداره.
آقای دیمدرش نوشتن که آیا تمام معیارهای موجود در جامعه و اعتباریات غلط هستند، مانند دروغگویی و دزدی و قتل و خوب و بد؟ اگر غلط هستند چه باید کرد؟
سوال روشن نیست.
دوستی نوشتن که سلام استاد مصفا، بنده کتاب شما را، کتاب باپیر برق شما را، ایشون انگلیسی نوشتن، نوشتن که من کتاب باپیر برق شما را خوندم، آیا شما دیوان شمس
نه
تفسیر کردی؟
نه من تفسیر نکردم.
قبلیه اینه که هر چیزی که الان تو جامعه به عنوان خوب و بد مطرح میشه، مثلا دزدی، آدم کشی، نمیدونم خیانت، اینا آیا همش کاذبه؟
در جامعه فعلی یعنی چی کاذبه؟
یعنی مثلا جامعه ما اینجوری چی میکنه که دزدی بده؟
خب
ما وقتی میگیم، فکر میکنه شما وقتی میگید که
خب حالا
دزدی خوبه پس؟
نه حالا گوش کن، برو به ریشه دزدی توجه کن. آیا این خوبه که من 100 میلیون جمع کنم تو پول نداشته باشی یه نسخه بگیری؟ اون وقت تو که از 100 میلیون من دزدی میکنی، من چی کار باید بکنم؟ جامعه باید، تو باید چی کار کنه؟ باید در حال حاضر که فقط جامعه میگه که همون جوری که اون زرنگ و پشت هم‌انداز و قلطاقه تو هم بشود یاد میگه، و الا من این 100 میلیون رو از طریق بیل زدن توی چیز پیدا نکردم، از طریق قلطاق‌بازی درست کردم، به هم زدم. اینکه پیامبر اسلام میفرماید که بازار نرید و اگر رفتید سعی کنید چشمتون به چشم بازاری نیفته و اگر افتاد باید کفاره بدید، این همین معنا رو داره. و اینکه حضرت علی میفرماید که من ندیدم جای ثروتی هم باشته باشد مگر اینکه ظلم میرفته باشد، واقعا درسته. من بی خودی 100 میلیون در نمیارم در جامعه، مگر اینکه همه در بیارن، یک وضعیتی باشه که همه در بیارن. یعنی من سیب زمینی بکارم 100 میلیون بخرم، تو هم انار بکاری اونم نمیدونم فرشون کارگره. خب هم جوابت داد.
دوستی سوال کردن که
دیوان شمس رو من سراغ ندارم که کسی تفسیر کرده باشه، من سراغ ندارم.
خب
من هم تفسیر نکردم.
دوستی نوشتن که به انگلیسی نوشتن که آقای مصطفی من کتاب تفکر زاد شما رو خوندم و خیلی خوشحالم، آیا مؤلفهای دیگری رو میشناسید که با طرز فکر شما آشنا باشند و به این صورت به صورت شما بنویسند؟
کریشنامورتی.
دوست دیگری به نام محمد نوشتن که با سلام، شما اسیر روزمرگی بودن را برای انسان مخرب میدانید، لطفاً در این مورد بیشتر توضیح بدهید که منظور شما از روزمرگی دقیقاً چیست؟ کریشنامورتی در جایی گفته که مدیتیشن توجه به همین کارهایی است که در طول شبانه روز انجام می‌دهیم. این با روزمرگی چه فرقی دارد؟ با تشکر.
سوالش روشن بود. سوالش نامربوطه، نامرتبطه. کریشنامورتی میگه که به لحظه لحظه زندگیتون توجه کنید. میخواد عمیق باشه، میخواد سطحی باشه، میخواد هر چی باشه، فقط نگاهش کنید. اومد منظور من از روزمرگی، اصیل روزمرگی بودن یعنی این که هر کس این که من ردش میکنم روزمرگی بودن، نگیم که مثلا چون جامعه اینجوری منم باید اینجوری باشم، بس داره
اصیل قالب نشدن.
آره.
دوستی با نام اکبر نوشتن با سلام، با آرزوی سلامت برای جناب عالی میخواستم بگویم این زیرکی فکر و شیطنت مخرب آن جزء لاینفک جامعه اداری مملکت است، به طوری که اگر غیر آن رفتار کنی بعد از مدت زمانی به چشم یک آدم ساده لوح به انسان مینگرند. و از شما میخواستم بپرسم در چنین محیط هایی که امکان دوری از جامعه مخرب نیست به خاطر کسر درآمد و تعیین حداقل مایحتاج زندگی، چگونه میتوان دروغ نگفت و خود را حفظ کرد؟
من همین سوال از خودش تو میکنم، از خود کسی که این سوال کرد. مثلا یه دختر خانمی نامه برادرشونو همراه این فرستاده، بعد نامه برادرشون خیلی مفصله، نزدیک دو صفحه کپه بود. بعد سوال اصلیشون اینه که من در گذشته خیلی به خودم ستم کردم، دیدم نسبت به خودم مثلا این بوده که خیلی مقدسم و از خیلی کارهایی که باید میکردم نکردم و حالا پشیمانم و یه همچین چیزهایی. من توی یک کتابی گفتم که آیا خوندن اولا اینشون کتاب منو یا نه؟ خواهرش توضیح نداده،
گفتن که خوندن.
خب توضیح دادم که تا اگر زندگی گذشتت در اوج زیبایی پر بودن لذت شادمانی گذشته باشه یا در نکبت بارترین وضعیت در فریبامیسترین وضعیت گذشته باشه، در بدبختی ترین وضعیت گذشته باشه، در بدبختترین وضعیت گذشته باشه، تو الان ببین چی هست، یعنی در الان تو تأثیری نداشت، یعنی تو الان اولا 35 سالته سن زیادی نیست، تو اگر از الان شروع کنی یک زندگی زیبا رو، این که در گذشته میخواد شاهانه گذشته باشه یا بدبختانه گذشته باشه هیچ تأثیری نداره. الان رو دریاب. هم این جوابش.
آقای هادی خسروپوران نوشتن آیا ابلیس که در قرآن آمده است همون هویت فکری است؟
این به نظرم این جوابو بله، این ملا سردا یا یکی از عبادشونه، میبینی ملا سردا از یکی از استاداش، حالا یا از میرداماد یا از نمیدونم میرفندرسکی، میپرسه که اگر شیطان مخربه اتباع فریب انسان هست چه خداوند خلقش کرده؟ میرفندرسکی یعنی استاد جواب میده تو فکر میکنی شیطان چیه؟ شیطان یعنی عقل مخرب یعنی بیعقلی و فرشته یعنی خرد. خیلی حرفه، من اینو نمیدونم، اینو باید از فقها بپرسه، ولی اینو من در کتاب چیز دیدم که ملا صدرا از استادش تاریخ زندگی ملا صدرا هست میپرسه که شیطان چرا خدا آفریده، میگه تو فکر میکنی شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی عقل مخرب و فرشته هم یعنی عقل مفید. با مخت من به این جهت میگم که فقها باید به این گونه مسائل پاسخ بدن که
آقای احمد محمدزاده نوشتن که اگر افکار ما را با تعبیر و تفسیر و ارزش گذاری فریب می دهند، پس نقش ابلیس برای فریب انسان همانطور که در قرآن آمده چیست؟ آیا جنیان هم ما را فریب می دهند؟
من یاد وارد نیستم.
آقای احمد محمدزاده نوشتن که اگر انسان به صورت میل ذاتی زندگی می کرد، از کجا میدونست که انگار میل جنسی نباید دست به اعمال غیر اخلاقی بزند و به جای آن باید ازدواج کند؟
فطرت حاکم بر انسان در صورت اصالت، فطرت حاکم بر انسان به علاوه عقل، و عقل میگه که باید ازدواج کرد.
آقای روح الله کاشانی زاده نوشتن با عرض سلام، شما در نوشته هایتان بارها خودباختگی و اطاعت کورکورانه و این که به قول مولانا با چشم و گوش خود ببینیم نه دیگران را مطرح کرده اید، پس چطور گاهی به آیات قرآن استناد می کنید یا گفته های مولانا را در مورد وجود شیطان تأیید می کنید؟ آیا این مقوله ها توسط خانواده و جامعه به ما تحمیل نشدند؟ آیا اگر شما در این خانواده مذهبی متولد نشده بودید به این مطالب استناد می کردید؟
آره، برای که اینا یه واقعیت هم، این اشاراتی که من در به قرآن کردم اینا واقعیت هایی هستن.
این ناشی از خودباختگی شما به مولوی مثلا نبوده که شعرش رو بردیم، چون گفته مولوی عقلانی بوده شما استناد کردید بشه، نه روی خودباختگی
به مولوی. قرآن نگفتن که اینه اینه اینه،
بچه هم مثلا یه بیان روشنیه، مثلا آره. مولوی اینجوری این موضوع بیان کرده آره.
و عقلانیه آره. یعنی
روشن ترجمه است، در واقع ترجمه است،
دو حرف مترادفه، مولوی همین حرف
رو
به زبان دیگری گفته.
مثلا من میبینم که آره، مثلا مثالی که مولوی آورده، تمثیلی که مولوی آورده، این موضوع رو خیلی روشن‌تر بیان می‌کنه، مثلا قرآن با این مثلا حرفش خیلی روشن‌تر موضوع برام، برابری من از اون استفاده می‌کنم، اینو میارم
نه از روی خودباختگی.
نگار نوشتن که دکتر مصفا، من به تازگی کتاب شما در مورد مولانا تمام کرده ام. سوال من این است منی که اکنون آگاه شده ام برای رهایی چه کار کنم؟
اگر آگاه شده ای دیگه رهایی معنا نداره. رهایی و آگاهی یک چیزه.
بس خیلی ممنون. دوستانی که سوالهاشون قبلا در پرسش پاسخهای قبلی آمده یا در کتابها اشاره شده، سوالهاشون رو دیگه نخوندیم. این دوستان اسمشون رو میخونم که بدونن که سوالهاشون رو ما دریافت کردیم. کیومرس عرب، پویا سمی، سید اسماعیل مظلوم، میم امامی، ساناز حمیدی، افشین فلاتونی، محسن افشاری، کاوه سامی، واحد، سید حسینی، مهدی بصیرزاده، مریم نادری.